بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 226 سطر 15 هم. فا این کان السهم اسبق فیجب ان لا یکون للهواء الذی یل السهم من قوة الاندفاع ما ينفذ السهم الممنوع بالهائل. سلام علیکم. بحث این داشتیم که حرکت قصری اگر با جدا شدن متحرک از محرک باشد چه عاملی دارد. وقتی که قاصری سنگی رو تیری رو به هوا پرتاب می کند متحرک که اون سنگ یا تیر است از قاصر جدا می شود و چنین نیست که قاصر با او حرکت کند و او را به حرکت وادارد. در چنین حالتی عامل حرکت این مرمی یا این متحرک چیست؟ چهار تا عامل ذکر کرده بودند که ما درباره عامل دوم بحث داشتیم. عامل دومی که ذکر کرده بودند جذب بود. گفتند هوا این مرمی رو جذب میکند. وقتی که قاصر مرمی رو به سمت بالا پرتاب می کند هم هوا به حرکت می افتد همون مرمی، منتها چون هوا لطیفتره حرکتش سریعتر می شه و این حرکت سریع باعث می شه که اون مرمی هم با هوا حرکت کنه، یعنی به دنبال هوا حرکت کنه به طوری که هوا رو به سمت جلو بکشه. ما اشکال دو تا اشکال بر این کلام وارد کردیم. اشکال اول تموم شد دیگه بهش نمی پردازیم. اشکال دوم فرض کردیم که اون مرمی تیر باشد. گفتیم این مرمی وقتی که به دیواری برخورد میکنه توی دیوار نفوذ میکنه و فرو میره، در حالی که هوایی که عامل حرکتشه و از او سریعتر حرکت میکنه فرو نمیره و بر میگرده. گفتیم چرا تیر بر نمیگرده؟ با اینکه تیر به وسیله هوا کشیده میشه، اگر هوا برگرده تیرم باید برگرده. این اشکال دوم ما بود. گویا که قائلین به قول دوم دفاع میکردن، میگفتن که این تیر رو هم هوا میکشد هم اون هوای پشت سر فشار میدهد. به همین جهت این تیر دو عامل محرک پیدا میکند و چون دو عامل پیدا میکند حرکتش قوی تر از حرکت هوا می شود و لزان نفوذ می کند در دیوار. این دفاعی بود که ما دیروز خوندیمش و جواب دادیم که این خلاف مبنای خود شماست، یعنی لازم میاد که تیر جلوتر از هوا باشد و هوا از پشت سر او را هل دهد، در حالی که شما هوا را جلوتر قرار دادید. تا اینجا را دیروز گفته بودیم. حالا اشکال جدیدی رو بر این دفاعیه وارد می کنیم. شاید هم بتونیم بگیم اشکال جدید نیست، تکرار همون اشکال اوله. اشکال اینه که اگر سهم رو جلوتر از هوا گرفتید گذشته از این که خلاف مبناتونه، گذشته از این لازم میاد که این هوایی که اطراف تیره توانایی نداشته باشد که تیری را که به دیوار برخورد کرده به جلو براند. توجه کنید که بعد از این که تیر به دیوار میخوره بازم به سمت جلو میره، چون نفوذ میکنه تو دیوار. اونطور نیست که با برخورده به دیوار بلا فاصله بیفته زمین، بلکه وارد دیوار میشه. پس بعد از این که ممنوع میشود بالجدار، بعد از اون هم باز حرکت میکند، با این که هوا بعد از ممنوع شدن بالجدار دیگه حرکت نمیکنه، یا ساکن میشه یا برمیگرده عقب. اما تیر بعد از این که ممنوع میشه بالجدار بازم حرکت میکنه. میفرماید که اگر تیر جلوتر از هوا بیفته، لازمش این است که اون هوای اطراف تیر ناتوان باشند از حرکتی که این تیر بعد از برخورده به دیوار ادامه میده. اون حرکت رو دیگه این هوای جاذب نمیتونه به عهده بگیره، چون پس زده و برگشته. ببینید تیر جلو افتاده و رفته به دیوار خورده، بعدم وارد دیوار شده. تا برخورده تیر به دیوار رو میتونیم توجیه کنیم، بگیم هوا کشیده، هوا این تیر رو کشیده تا به دیوار رسونده. بعد این تیر یه مقدار تو دیوار رفته، عامل این حرکت اخیرش چیه؟ همین یه ذره که تو دیوار رفته چه عاملی حرکتش داده؟ شکی نیست که هوای جاذب نتونست حرکتش بده، چون هوای جاذب عقب نشینی کرده. اگر اون هوایی که از پشت سر هل میدهد نبود، این حرکت اتفاق نمیافتاد، یعنی این حرکت اخیر اتفاق نمیافتاد و تیر تو دیوار فرو نمیرفت. این اشکال ابن سیناست. از این چی استفاده میکنی؟ این چطور اشکالیه؟ یکی از دو بیان رو در مورد این اشکال میتونیم بگیم که اشکال تکمیل بشه. یکی این که بگیم حرکتی برای تیر اتفاق افتاد که جاذب درش دخالت نکرد، بلکه فقط دافه درش دخالت کرد، یعنی هوایی که جذب میکرد با برخورده به دیوار دیگه جذب رها کرد، چون خودش دیگه حرکت نکرد تا تیر رو حرکت بدهد. پس این عامل ساقط شد. اگر اون عامل هل دادن از پشت سر نباشد، این حرکت اخیر اتفاق نمیفته. پس باید گفت که در این حرکت اخیر یک عامل وجود دارد و اون هوایی است که از پشت سر هل میدهد و این دفع است نه جذب. در اشکالی که دیروز کردیم این بود که هم دفع داره اتفاق میفته از پشت سر، هم جذب داره اتفاق میفته از جلو و پهلو. این اشکال دیروزمون بود. اما اشکالی که الان داریم میکنیم اینه که جذب رو به کلی ساقطش میکنیم و همه کاره رو دفع میگیریم. میگیم این دفع است که تیر رو به این حرکت اخیر وامی دارد. حرکت اخیر است کردم همون مقدار حرکتی که تیر در دیوار انجام میده و نفوذ میکنه در دیوار. در اون مقدار دیگه جاذب دخالتی نداره، چون جاذب از کار افتاده، فقط دافه دخالت داره. خب این که خلاف، کاملا خلاف مبناست. اون قبلی خلاف مبنا بود چون ترکیبی از جذب و دفع شد. این اشکالی که الان میگیم کاملا این اشکالی که ما میگیم اینه که جاذب سقوط کرد، فقط دافع تأثیر کرد. اون ترکیب از جذب و دفع خلاف مبناتون بود، استقلال دافع بهتر بیشتر خلاف مبناتونه. پس اینو میشه اشکال دوم گرفت. ولی اگر بیان دیگری برای این اشکال بکنیم، این تکرار همون اشکال دیروزه. و بیان دیگر اینه که بگیم جاذب این تیر رو کشید، تا یه حدی این تیر رو به حرکت واداشت. درست خودش باش برخورده به دیوار سقوط کرد، یعنی این جاذب که همون مقدار هوای جلو و کنار بود، کنار تیر، این هوای جاذب با برخورده به دیوار سقوط کرد و دیگه الان تأثیری نمیذاره، ولی یه اثر کمی در این تیر نهاده بود که اگر تیر به مانع برخورد نمی کرد و این هوا ساقط می شد، باز تیر جلو می رفت. یه بالاخره وقتی جذبش کرده بود، یه تأثیری در تیر گذاشته بود. اون وقت دافع کمک می کند، باز هم ترکیب از جذب و دفع درست می شه. یعنی جاذب کشیده این تیر رو و بعد خود جاذب از بین رفته، اما اثرش در تیر باقی مونده، تیر داره به سمت جلو میاد. از پشت سر دافع هم کمک میکنه و تیر فرو میره. پس ترکیبی از جذب و دفع درست میشه، مثل اشکال دیروز. منتها اینجا یه اشکال دیگه هم زمینه میشه و اون اینه که شما سعیتون بر این بود که در تیر نیروی را ذخیره نکنید، ولی قول سوم میشد. قول سوم میگفت در تیر نیرو وارد میشه، حالا یا از پشت سر تیر یا از جلوی تیر فرق نمیکنه. قاصر میخواد این تیر رو بکشه ول کنه یا هل بده و ول کنه، بالاخره یه نیروی تو این تیر میاد که تیر به حرکت وادار میشه. قرار بود که در قول دوم نیروی قاصر اصلا لحاظ نشه و این هوای جاذب یه نوع قاصری بود. اگر بخواید نیروی این هوای جاذب رو در تیر باقی بذارید، این قول سوم میشه، قول خودتون نیست. این اشکال پیش میاد. علی‌ای‌حال هر کار بکنید در این حرکت اخیر تیر توجیهی ندارید. توجیه دارید ولی توجیهتون خلاف مبناتونه. یا ترکیب از جذب و دفع لازم میاد، یا اینکه عامل منحصرا میشه دافع در حالی که شما عامل رو جاذب تونستید. این اشکال دوم ابن سیناست، یا بفرمایید تأکید همون اشکال اولش. بعد یه راه حلی اینجا وجود داره که شاید به ذهن بعضی خطور کنه، البته خیلی بعید خطور کنه چون راه حل واقعی نیست، و اون اینه که بگیم بعد از این که تیر به دیوار میرسه، جاذبی که عبارت از هوا بوده کنار میره، جاذب دومی تیر را میکشد و اون دیوار است. دیوار جذب میکند تیر را در درون خودش، که در این صورت باز دفعی نیست، همش جذبه. قول دوم مخالفت نمیشه، به قوت خودش باقی میمونه، منتها جاذب عوض میشه. جاذب تا حالا این هوا بود که داشت تیر رو میکشید، حالا که تیر به دیوار خورده و هوا هم از جذب کردن دست کشیده، جاذب دیواره. این که واضح باطله، چون دیوار جاذب نیست. به قول ابن سینا ورود تیر در هوا غیر از ورود تیر در دیوار است. این دوتا یکسان نیستن. هوا رو میتونید بگید لطیفه و به جریان افتاد و تیر رو کشید و تیر رو بر خودش سوار کرد و حرکت داد، اما دیوار رو نمیتونید بگید جذب کرد تیر رو. پس این رو هم مسدوده. بنابراین عامل حرکت بنابر نظر شما فقط باید جذب و دفع یا دفع تنها باشه. در این صورت اشکال بر شما وارده که دست از مبنای قبلیتون کشیدید. شاید هم بگید جاذب، شاید هم بگید عامل، همون نیرویی است که هوا در این تیر گذاشته. اینم بگید باز خلاف مبناتون رو گفتید، وارد قول سوم شدید و به قول سوم ملتزم شدید. علی حال باید به خلاف مبنا اعتراف کنید. اینم اشکال دومی ایشونه و اون تتمش که دیوار جاذب باشه، اونم گفته شد و معلوم شد که دیوار جاذب نیست. این اشکال دوم بود با اون تتمش که شاید بشه اشکال اول هم همون تأکید اشکال اول قرارش داد.
اگر که ما که هوای شنابی را جاذب قرار داریم، هوای مایلی فوق اینا را همه جاذب قرار داریم، اگر اینا جاذب باشه، اون جاذبی که با برخورد تیر به دیوارت بیمیره جاذب جلو هست، ولی جاذب های کناری که از بین نرفته اون دیدن را به میکشونست تیر.
این خلاف لغته ها، شما اون تیر، اون هوای پشت رو هنوز میگی جاذبه، در حالی که هوا
یله فوق سه تا هوا داره، یه هوا پشت، یه هوا جلو، یه هوا یله فوق و تحت. و خود از اتالیت و کلمات رو داشتید که اون هواهای کناری و جلو که جاذب هست، هوای کناری خودش من میگی جاذبه. بزن میگید لیدت اون هوای فرق رو شما مرمید
هوای کناری جاذبه، ولی هوای کناری همونطور که دیروز عرض شد لسیقه و تقریبا راکته. جاذبه تا وقتی که تیر به دیوار نخورده. وقتی تیر به دیوار میخوره هوای جلو و اطراف همه وای میسن، هوای پشتره که داره فشار میده.
چرا هوای بغل، چرا هوای بیسته؟ اونم داره با همون سرعتی که من تیرو
میکشم داخل جلوش دیواره ها. هوا جسمه، هوا جسمه، اون قسمت هایی که کنار تیر قرار گرفتن سر اون قسمت ها خورده به دیوار، بنابراین بدنه اون قسمت ها تا تهشون باید وایسن.
همینطور که داره میخوره به دیوار داره در واقع شما درد میشه، بقیه داره میکشونه جلو، این بقیه که وجود داره میکشونه جلو تا جایی که قدرت داره.
خب حالا شما اینو بفرمایید، اینم برفرض بفرمایید، میفرمایید اطراف تیر هنوز دارن جذب میکنن، اون هوای جلوی تیر دیگه از جذب کردن افتاده، هوای دم نوک تیر هم از جذب کردن افتاده، ولی هوایی که به بدنه تیر با بدنه تیر مجاورت داره هنوز داره جذب میکنه. خب اینو قبول میکنیم. بعد از پشت سر هم هوا داره دفع میکنه. الان ترکیبی از جذب و دفع درست شد.
ما دیگه لزوم نداریم از پشت سر بمرداری که همون هوای کنار جذب میکنه. اگر ما قبول کردیم اون جاذب هست، دیگه پشت سر اصلا کاری نیست. به همون مقدار که اون بغل جذب میکنه کشته به هر مقدار تیر میره داره. حتی به هوای پشت سر این کار داره. اگر قبول کنیم، اگر تو واقعا جاذب بودن بغل اصلا به طور کلی نفع کنیم. و به نظر میرسه که شما خواهد نرد بکنه و اون نسخه که به امکان از سرما هست و نداره اون نسخه صحیح تره. ظاهرا ایشون ابتدا میگه جهل هوا اصفر، اگه این کارو میکنی لازم این هوا اصفر بوده باشه، در حالی که شما گفتید هوا اصفر نیست، پس این ولذی گلی بوقه و یک بود و بعد و علا قوته این میشه باطل. وقتی این شد باطل فیجه با اندایه کنه دیگه لازمش این استش که دیگه هیچ چیز هوایی نمونده و شد غیر از همون هوای پشت. لذا اون نسخه فیل کان از سهم و اسود ظاهرا اون نسخه اصلا باطله و همین نسخه که بدون آورده در پاورگه هم آورده اون نسخه بهتره.
نسخه پاورگی فقط فین کان از سهمش افتاده، اسفقش هست. معلوم میشه که اون عبارت اصلا غلط بوده، جا افتاده. حالا فنکان از همه از واقعی باشه چی میشه؟
اگر باشه با این مشکل رو برمی کنیم که ما در بالا گفتیم که هوایی داریم که در کناره ای تیره، در بالا و فوق تیره، این هوا رو هم جاذب دونستیم.
بله.
خب ما این هوا رو باطل نکنیم، فقط هوای جاذب رو که بیکان رو باطل کنیم، دلیل نمیده که بگیم پس هوای پشت سر کاری است، نه هوای کنار هوای فوق کار است، او در واقع تیر رو در دیوار نفوذونه و اونم که فرمودی هوای جاذب بود. ولی اگر این فنکان از سر و حسبت نباشه
لازمه کنامه ایشی بگه که تیر هر مقدار که طول داشته باشه به مقدار طول خودش داخل دیوار میشه. حالی که سر بیکان بره، یعنی واس بگیم که سر بیکان هوای اطراف جاذبه، بقیه بیکان هوای اطراف جاذب نیست.
کل هوای اطراف داره فشار میاد. این فشار وقتی به کل میاد، فشار کمتر تا موقعی که تهی شده است. لذا گفتم هر چی به عقب میرسه کم میشه. دیگه چی نمیتونه باشه. ولی اگه اون فلکان از سرم و اسفر نباشه جناب استاد، در بالا میگیم بعد لذی یعنی کوه و یکون و بعد علا قوه که این نتیجه میشه فقط بجه و یکون از سرم اسفر بدن هوا، در حالی که شما هوا را اسفر قرار دادید. پس این که بگید هوای اطراف دخالت داره اون میشه باطل. وقتی اون شد باطل که خودش میگه بطلاشا و یجه ان لا یکون للهوا الذی یلی سهم قوت الانتقام اندفاع ما ينفذ و سهم الممنوع برهای لولا دفعه اون لذا مجبوری به هوای قلب بود.
حالا دیگه شما ترکیب و جذب و دافع قائل میشه دیگه. این همه رو من عرض کردم.
اگر که ما هوای فوق را باطل نکنیم، دخالت هوای فوق را به عنوان جاذب اگر باطل نکنیم، قائل به قول دوم میگه همون هوای فوق میکشتش به داخل، یعنی فشارش میده به داخل دیگه، میکشتش به داخل دیگه، چون هوا جاذبه. هر سایی که هوای فوق جاذبه.
آخه ساکن شده هم
ساکن تو گفته بدن شما اون داره به هم مرداد داره میخواه برخورد تا به دیوان داره میکشه جلو برمیگرده دیگه، ساکن نشده. اینجوریست که هوا وقت برخورد کرد هوای فوق مثلا سانتی متر اول تیر برخورد کرد به دیوار همونجا باعثه که بقیه هوایی که اطراف تیره دارن تیر را میکشه تا اونجایی که بتواند بکشد، اون بستگی دارد به میزان هوایی که با تیر تماس داره. هر که میزان هوایی که با تیر تماس داره کشش تیر به سمت جلو بیشتر میشه. یه جایی میاد که مثلا 2 سانت 3 سانت 5 سانتش مونده دیگه نمیتونه بکشه بیشتر. بله زون مدرم فرض
قرد دوم تو فرضش فرض ایراد وارد نرسی پیمن اشکال باید به این که هوای اطراف اصلا جاذب نیست.
بله اگه اینه بفرمایید یا به قول من بگیم جاذب اصلا باطلش کنیم درست
کنیم.
بله هوای اطراف رو تقریبا همونطور که دیروز گفتیم راکت میگیرن، جذبش خیلی مطرح نیست. اون دفع از پشت اگر نباشه این هوای اطراف کاری نمیتونن انجام بدن. نتیجتاً تیر نباید فرو بره مگر هوای دافع به کمک بیاد. این حرفای ابن سینا است. حالا اگر هوای اطراف رو شما جاذب بگیرید و بگید که فرو رفتن تیر به خاطر این هوای جاذبه و قبول نکنید که هوای اطراف تیر توقف میکند، فقط بگید اون قسمتی که به دیوار برخورد میکنه توقف میکنه، لازمش اینه که فرض کنید قسمت جلوی این هوا به دیوار برخورد کرد عقب نشست، قسمت های بعدی نوک پیکان رو تو دیوار فرو ببرند، باز قسمت های بعدی یک دفعه که از کار نمیفتن به نظر شما، به تدریج از کار میفتن. پس بعد از این که پیکان فرو رفت باید ما بقیه تیر هم تا یه حدی فرو بره، چون اطراف تیر هواست و اونا دارن فعالیت خودشونو میکنن. اون قسمتی که برخورد میکنه به دیوار از فعالیت میفته، بقیهش نه. خب پس باید این تیر بره تو دیوار فقط یه 5 سانت آخرش، یه چند سانت آخرش باقی بمونه. نه اینطور که مسلم نیست.
تیر هوایی که اطراف تیر هست اگر قرار باشه جاذب بودی باشد، هر ذره ای از این هوا مقدار خاصی جذب میکنه. وقتی مقداری از این هوا که خود به دیوار و دفع شد به یه مقداری هست که قدرت جذب نداره، از اون رو بعد این نمیتون جذب میکنه، لازم تیر متوقف میشه. اگر یه شیعی نرمی باشه میکنه داره تو خیلی
یعنی
یه ساعت آخرش هم داره تو شیعی فرو بره. این بستگی داره به اون شیعی مقابل و میزان جذب این هوای اطراف، چون
قراره
که هر ذرهش
جاذب باشه. ببینید اون دیوار رو دخالت ندید، دیوار نرم باشه سفت باشه خودش که جاذب نیست، هوا داره کار میکنه. اگر توی این تخته سفت هوای اطراف تونست نوک پیکان رو فرو ببره، بقیهش هم میتونه فرو ببره، منتها یه خورده یه خودش
بفرمایید اگر ما فرض کنیم 2000 ذره هوا در فوق و تحت پیکان داشته باشه دارن جذب میکنن، این 2000 تا میتونه جذب کنه، مثلا تا 1000 تاش میتونه جذب کنه، به 1000 تا که رسید متوقف بشه، این قدرت نمیتونه جذب باشه، به 1000 تا که رسید دیگه نمیتونه جذب.
چرا؟ چون به دیوار برخورد کرده. بله. چون به دیوار برخورد کرده یا سر این هوا به دیوار برخورد کرده.
دلیلی که اگر جلوش دیوار نباشه هوای جلو که جاذب هست میفرمایید به هر دی که رفت دیگه نمیتونه بره. چرا؟ چون جاذب بودن یه قدرت خاص داره. کم کم جذب تموم میشه. اینجا
در یه تیری که حدود نیم متر یا شاید کمتر باشه. چقدر هوا ذخیره شده که شما میفرمایید این هوای اطراف میبره تیرو داخل؟ مقدار هوا وقتی نوکش خورده به دیوار تا اون تهش گیر کرده. اینطور نیست که نوک از جریان افتاده بقیه هنوز جریانش ادامه داره. چرا ادامه داده بشه؟ مگه چقدره؟ یه وجبه. این یه وجب چقدر جریان داره که میخواد تیرو ببره تو؟ خب اگر اینطوره، اگر یه وجب جریان داره فقط نوکش که میخوره به دیوار از جریان میفته، این یه وجب هم نوکش از جریان افتاده ولی 4 سانت دیگرش هنوز ادامه داره، 4 سانت دیگه هم باید فرو ببره، داره که نمیبره.
اگر قرار باشه که به قرآن از ذرات جاذب باشه، این مقدار خاصی از ذرات،
چرا مقدار خاص؟ چون برخورد کرده به دیوار.
نه، چون مقدار خاصی
از مقدار خاص از کجا میاد؟ ببینید اگه برخورد کرده به دیوار لذا نمیتونه کارایی داشته باشه. خب عرض میکنم سر این هوا برخورد کرده به دیوار، دنبالش که برخورد نکرده. اگر نه اون سر که برخورد میکنه دنباله از کار میفته. خب این همی حرف ابن سینا میشه دیگه. ابن سینا میگه هوای اطراف کارایی دیگه ندارن. شما میفرمایید که این سر برخورد کرده، هوای اطراف هنوز کارایی داره، ولی وقتی میام پایین تر به اجزایی میرسیم که دیگه کارایی ندارن. چرا اونا کارایی ندارن؟ اگه فقط مانع برخورده به دیواره، اونام که عقبن کاراییشون باقیه، نباید از بین بره. این یه تصوریست که شما میکنید. بالاخره یا برخورد این هوا به دیوار مانع شده، یعنی فقط همون قسمتی که برخورده به دیوار دیگه نمیتونه کار بکنه. ما قبلش که به تنه تیر چسبیده باید کارایی داشته باشه، یا نه چون جلوش بند شده تا پشت سر همه بند شده، خب از همون اول همشون از کارایی افتادن. چرا شما تا یه مسیری رو میگید که کارایی برای این هوای اطراف هست و بعد از اون دیگه کارایی نیست بدون اینکه هیچ اتفاقی افتاده باشه؟ یعنی میکنیم این تصور، فقط در تصور اینطور میشه بر، ولی در خارج باید نگاه کنیم این چه عاملی اتفاق افتاده. برخورده به دیوار فقط برای سر این هوا پیش آمده، برای ادامهش پیش نیامده. اگر اون ادامه با برخورد سر به دیوار از کار بیفته، خب دیگه تیر نباید تو بره. اگر از کار نیفته تا اون آخر باید از کار نیفته. هر مقداری که تماس پیدا میکنه با دیوار از کار میفته، ما بقی فعالیت خودشو میکنه. یعنی باید تیر هنوز هم فرو بره، در حالی که نمیره. این دیگه حالا حرفای ابن سیناست. بعد روشن هم هست که چی داری میگه. من بارها عرض کردم ممکنه شما کلامیشون رو تصدیق نکنید، اون دیگه برای ما مهم نیست، تصورش مهمه. حالا تصدیقش ممکنه که چی تصدیق نکنه بگه حرفاش باطل. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 226 سطر 15 هم. فَإِنْ كَانَ سَهْمُ أَسْبَقَ، اگر سهم جلو افتاد از هوا و هوای پشت سر فعالیت کرد و سهم رو در دیوار فرو برد، فیجب ان لا یکون، فیجب ان لا یکون للهوا الذی یلسهم من قوة الاندفاع ما ینفذ السهم یا ینفذ السهم الممنوع بالحائط. توجه کنید این عبارت رو من ترکیب کنم. بلحائد متعلق به ممنوعه. من قوت الاندفاع بیان ماییست که بعدش میاد، یعنی بیان مای ماینفذه یا ینفذه. یل سهم به قرینه عبارتی که دیروز خوندیم، یل به معنای یلی نسل از سهمه، نسل رو تقدیر میگه. عبارت اینطور معنا میشه: به جای ما ینفذ من قوت الاندفاع رو میذارم، چون قوت الاندفاع بیان ماست، به جای ما قرارش میدن. واجب است که اگه این لولا دفعو من خلف رو هم جلو معنا میکنم، ضمیر دفعو به هوا برمیگرده و اضافه دفع به ضمیر اضافه به فاعله، دفع کردن هوا نه دفع شدن هوا. اگر واجب است که اگر دفع هوا از پشت سر نبود و اگر دفع هوا از پشت سر کمک نمی کرد، واجب بود که برای هوایی که در اطراف پیکان تیر هست قوه اندفاعی نباشد که باعث شود سهم ممنوع بالحائط نفوذ کند در حائط. اگر دفع من خلف نبود، هوای اطراف سهم نمیتوانست نیرویی داشته باشد که منشأ نفوذ سهم شود، اون سهمی که با دیوار من شده. اگر این فشار پشت سر نبود، این سهم نمیتونست وارد دیوار بشه. چرا؟ چون در اون هوایی که اطراف سهم و اطراف پیکان سهم بود، اون نیروی اندفاع برای فرو بردن تیر وجود نداشت. چون در اون هوای اطراف نسل نیروی اندفاع وجود نداشت، اگر دفع هوا از پشت سر نبود، این هوای اطراف نسل نمیتونست تیری رو که من شده از حائط در حائط فرو ببره. پس این هوایی که از خلف میاد داره کمک میکنه، حالا یا همه کار است یا معینه. عبارت روشنه دیگه؟ ولی فاین کان سهم و اسبق با فیجه ملازمه نداره؟ ملازمه شد الان بیان میکنه. اگر تیر اسبق بود، اگر تیر اسبق بود یعنی از جلو کشیده نمیشد، اگر تیر از جلو کشیده نمیشد باید از اطراف کشیده بشه. اون هوای اطرافم اون مقدار توانایی ندارد که این تیر رو فرو ببره، پس ناچار باید کمکی از پشت سر بگیره.
توانایی نداشتنش داریم متعلق میکنم در اسبق بودنش. چرا اگر اسبق باشه توانایی نداره؟ یعنی همه حرف برمیاد که چرا اگر اسبق باشه که توانایی نداره؟
توانایی نداره چون دیگه نه، اگر هوا اگر تیر اسبق باشه
توانایی نداره.
این هوای اطراف توانایی نداره چون هوای اطراف میسته بر اثر برخورد. اما اگر هوای اطراف اسبق باشه میره تو دیوار و تیرو میکشه.
بله
قدرت نداره. اون هوای جلو که هیچ برگشته، هوای اطراف هم اون قدرت رو نداره که بتونه جلو بره اگر تیر اسبق باشه. اما اگر اون هوا اسبق باشه، هوا از جلو میکشه، هوا از جلو میکشه و تیر رو میبره تو دیوار. یعنی اگه خود هوا تونست بره تو دیوار، خب تیر هم با خودش میکشه تو دیوار. پس اگر هوا اسبق باشد، اون هوای اسبق تیر رو میکشه تو دیوار. ولی اگر هوا اسبق نباشد، اون هوای اسبقی نیست که بخواد تیرو بکشه، هوای اطراف باید بکشه، هوای اطراف اون توانایی رو نداره مگر کمکی از کنار بیاد، کمکی از پشت سر بیاد، کنارش رو گفتم مگر کمکی از پشت سر بیاد. ملازمه درسته، اگر هوا اسبق باشد تیرو میکشه به دیوار، تو دیوار، اما اگر اسبق نباشد میمونه اطراف پیکان و پشت تیر. این هوای اطراف به تنهایی کارایی نداره، پشت تیر هم باید کمکش بیاد. این شاید بتونیم بگیم مثلا ابن سینا در این کلامی که داره میگه نظرش مستقیما به همون فرموش شماست، نه تنها شما دارید اشکال میکنید، خود ابن سینا به این اشکال متوجه بود و داره جوابشو میده. شما میفرمایید که وقتی اتاق درش بسته باشه و کسی تو اتاق حرف بزنه صداش بیرون میاد، این صدا یعنی موجی که در هوا ایجاد شده، این هوا از دیوار رفته بیرون، موجم با خودش برده بیرون، صدا رو ما در بیرون اتاق میشنویم. خب چه عیبی داره که در مورد بحثم این چنین بگیم که این هوا بر اثر برخورده به دیوار بر نگشته، بلکه نفوذ کرده تو دیوار و رفته که تیر رو هم با خودش کشیده. این فرمایش شماست. جواب همینیست که ابن سینا داره میده. جواب ابن سینا اینه که بعد از برخورده هوا به دیوار اون کشش قبلی اتفاق نمیفته، بالاخره این هوا باید از منافذ ریز دیوار عبور کنه، اینطور نیست که جلوش باز باشه. تا حالا جلوی هوا باز بود، داشت میرفت، تیرم با خودش میبرد، اما حالا که برخورد کرده به دیوار، بالاخره برفرض هوا کاملا برنگرده، داره یواش یواش میره تو دیوار. اون طوری هم که داره میره تو دیوار با حرکت خیلی کند، اگر با حرکت کند داره میره تو دیوار، انقدر توانایی نداره که تیرو همراه خودش بکشه مگر از پشت سر کمک بیاد. یعنی اصلا ابن سینا مثل این که داره همون فرمایش شما رو در نظر میاره و باطل میکنه، که اگر هوا بخواد نفوذم بکنه تو دیوار، اون چنان نفوذی نداره که بتونه تیرو با خودش ببره.
اگه مجموعه جهت رو از جلو به عقب و بغل رو ملاحظه بکنید، بعید نیست که مقدار که تیر داخل دیوار میره اینجاست
دیگه. این فقط تصوره که شاید با شایده، شاید
احتمال رو رد کنیم،
احتمالیست که خود آدم نمیتونه قبولش کنه. شما میفرمایید که با اینکه این هوا از اون کارایی اول افتاده ولی چنان هنوز فعالیت میکند که تیر رو تو دیوار فرو میبره. شما توجه کنید به این تیر وقتی میخوره به دیوار یا وقتی میخوره به چوب، یه صدای خیلی قوی میکنه و شدید فرو میره. اینطور نیست که مثل هوا یواش 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 بره تو دیوار. هوا اگه بخواد تو دیوار بره خیلی یواش یواش میره، اما این نگاه میکنید این تیره خیلی تون رفت، نمیتونید اون هوای جاذبی رو که یواش داره جذب میکنه عامل حرکت تند تیر قرار بدید. نه دیگه اینو دیگه یواش، یعنی این مسلمه که هوایی که تو دیوار میخواد بره یواش میره،
بله صحبت رو با همون ترکیب با همون
نه صحبت شما تو اتاق ممکنه یه دقیقه بعد برسه توی حیات،
یه
دقیقه بعد برسه، یعنی همین وقتی که شما دارید حرف میزنید همون وقت
همون بعد میگه طول بودش اینقدر تفاوت نمیکنه. اگر ساعت بگیرید واقعا
من مطمئنم اگر این دیوار خالی باشه، این درا رو بردارید، یه اتاقی باشه که همه اطرافش دیوار باشه، صدای فریادم تو این اتاق بلند شه، به زحمت بیرون شنیده میشه. این درا هستن که صدا رو منتقل میکنن. کدام اتاقی که در و پنجره نداشته باشه؟ همه در و پنجره دارن، صدا از لای اونا میره بیرون.
عمره رو اگر کسی که داخلش درش رو گیر میکنید باز صداش بیرون میاد.
کیو؟
عمره
حالا کی تو خمره رفته صدا کرده؟ شما در بیرون خمره شنیدید؟
نه
بله، هوا اگر نفوذ کنه یواش نفوذ میکنه. کیتون کیتون
میزانی که تیر فرو میره به میزانی است که هوا داخل منافذ میسازه.
با میزان یعنی مقدار جذب نگاه میکنید، سرعت جذب نگاه نمیکنید؟ میشه نگاه نکنید؟
صحبت سر اینه که هوا داشته میرفته، حالا پذیرفته منافذی هم در دیوار هست.
هوا داشته میرفته، بعد رفتنش کند شده، اما تیر با همون سرعت داره میره. چجوری این هوا داره جذبش میکنه؟
الان تیر تو دیوار با هم ساعت دیگه توی هوا رفت.
بله
هوا هست که موجه تیرم
شده. این که قبل از این تیر برسه به دیوار، هوا تو دیوار بوده، تو منافذ داشته دیگه.
خب این تیکر من بخونم تموم بشه. فإن النفوذ از سهم فی الحائط لا یجوز ان یقال انه کنفوذه فی الهواء. این فإن شاید دفع دخل مقدر باشه یا تعلیل برای همین قبلی باشه. ممکنه کسی بگه چه عیب داره که هوای پشت سر باعث نفوذ تیر نشده، بلکه کشش خود دیوار باعث نفوذ تیر شده. همونطور که هوا جذب میکند، دیوار هم جذب میکنه. تا حالا هوا جذب میکرد تیر داشت میامد، حالا دیوار جذب میکنه تیر میره تو دیوار. دیگه هوا کاری نیست، هوا فرض کن راکت میشه یا بر میگرده، ولی این دیواره که تیر رو میکشه. ایشون میفرماد ورود تیر در دیوار مثل ورودش در هوا نیست. هوا با ورود تیر جابجا میشه و حرکت میکنه و با حرکتش تیر رو حمل میکنه و حرکت میده، اما دیوار حرکت نمیکنه که با حرکتش تیر رو بر خودش سوار کند و حرکت بده. واضحه که تیر سوار هوا میشه و با جریان هوا حرکت میکنه، ولی سوار دیوار نمیشه که با جریان دیوار حرکت کنه. اصلا دیوار جریان پیدا نمیکنه، دیوار حرکت پیدا نمیکنه. پس نمیشه گفت که دیوار از این به بعد تیر رو جذب میکنه. تا حالا هوا جذب میکرد، از این به بعد دیوار جذب میکنه. این نمیشه گفت، زیرا ورود تیر در هوا با ورود تیر در دیوار متفاوته. اگر اون جاذبه بود نمیشه گفت این جاذبه. فإنه این حالا عرض کردم یا جواب سوال مقدره یا تعلیل برای همون قبلیه. چرا باید از پشت سر هوا کمک کند؟ چون دیوار کاری انجام نمیدهد. این فإنه نفوذ هستم یعنی چون دیوار کار انجام نمیده. چون دیوار کار انجام نمیده، پس باید هوای پشت سر کمک کنه تا این تیر تو دیوار فرو بره. فإنه نفوذ سهم فی الحائط جایز نیست گفته شود مثل نفوذ سهم در هواست. همونطور که نفوذ سهم در هوا هوا رو به جریان میندازه و هوا رو جاذب میکنه، نفوذ سهم در دیوار هم دیوار رو به حرکت بندازه و دیوار رو جاذب کنه. این چنین نیست، زیرا هوا حمل میکند تیر را و دفع میکند تیر را با اندفاع خودش. هوا با اندفاع خودش تیر رو دفع میکنه و پیش میبره، اما دیوار این چنین نیست که بخواد تیر رو جلو ببره. روشن این عبارت سنگین بودا؟ این عبارت که عرض کردم یا دفع دخل مقدره یا تعلیل برای گذشته است. طرف میخواد بگه از این بعد دیوار بکشه این تیر رو تو. ایشون میگه دیوار مثل هوا نیست. تیر وقتی که در هوا وارد میشه، هوا حملش میکند، دفعش میکند به اندفاع خودش، یعنی به اندفاع هوا این تیر دفع میشه، اما دیوار اصلا اندفاع پیدا نمیکنه، تا با اندفاعش تیر رو دفع کنه و بکشه به سمت خودش. فإن الهوا يحمله و يدفعه عندهم، یعنی عند این گروه دوم، مذهب دوم، به اندفاعی بعد اضافه کنید و الهائط ليس كذلك، جزء عبارت نیست، جزء توضیحه. و الهائط ليس كذلك، هوا حمل میکند تیر رو ولی هائط که حمل نمیکند، ليس كذلك، اینطور نیست. پس هوا رو اگه جاذب حساب کردی نمیتونی قیاس کنی دیوارم جاذب حساب کنی. بنابراین اگر هوای پشت سر نباشد دیوار کاری انجام نمیده. از و این کان ذالک یه طرح دیگری است که صاحبان این مذهب میدهند و ابن سینا اون طرح هم نمیپذیره. تا حالا یک دفاعی شد، اون دفاع رو نپذیره، یه دفاع دیگه میخوان بکنن، اونم نمیپذیره. تا انشالله در جلسه آینده به بیانش برسیم.